ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اسحاق جهانگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به نفع حسن روحانی انصراف داد. سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت بیش از 60 تن از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد. معاون وزیر راه از ورود 4 هواپیمای مسافربری ATR به ایران در 24 ساعت آینده خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با صدور بیانیه ای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به نفع حسن روحانی کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری در بیانیه خود آورده که با تمام توان برای حمایت از حسن روحانی و پیشبرد برنامه‌های آینده او در میدان انتخابات حضور خواهد یافت. او خود را موظف و مکلف به خدمت در راه اصلاحات و اعتدال خوانده است. اسحاق جهانگیری 60 ساله مقام دوم در دولت 11 است و برای آنچه که کمک به حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 12 خوانده شده وارد عرصه انتخابات شد. پیشتر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با ستایش از حضور اسحاق جهانگیری در رقابت‌های انتخاباتی از او خواست با توجه به آنچه که اجماع اصلاح طلبان خوانده شده از نامزدی در انتخابات انصراف دهد. با انصراف اسحاق جهانگیری همکنون 4 نامزد این انتخابات حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی میرسلیم و هاشمی طبا روز جمعه 29 اردیبهشت ماه با یکدیگر رقابت می‌کنند. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از بازداشت برخی افراد به گفته او به علت سرقت برخی اسناد سازمانی با درخواست یکی از ستادهای انتخاباتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اژه‌ای بدون اعلام اینکه کدام ستاد انتخاباتی این درخواست را داشته، افزود که این اتفاق در 2 مورد رخ داده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت بیش از 60 تن از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد. اظهارات سخنگوی قوه قضاییه واکنشی است به انتقادات شدید حسن روحانی، رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول او به قوه قضاییه. حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مناظره‌های انتخاباتی سخنگوی قوه قضاییه را به طور تلویحی به تخریب خود متهم کردند. اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران روز سه‌شنبه از ورود همزمان 4 فروند هواپیمای مسافربری ATR به فرودگاه مهرآباد تهران تا فردا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نخستین سری از این نوع هواپیماهای مسافربری است که پس از امضای برجام و در چارچوب قرارداد با شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR تحویل ایران می شود. قائم مقام وزیر راه با مناسب خواندن قیمت خرید هواپیماهای ATR اضافه کرد که 16 فروند دیگر از این نوع هواپیماها ظرف 2 سال آینده تحویل ایران خواهد شد. شرکت ATR از زیر مجموعه های شرکت عظیم ایرباس است و تفاهم نامه خرید 20 فروند از این نوع هواپیماها در سال 1394 و در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا امضا شد. و اما در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از سوی برخی رسانه‌ها به ارائه اطلاعات فوق محرمانه دولتی به روس‌ها متهم شده است. کاخ سفید واشنگتن بیدرنگ این ادعا را رد کرده و رئیس شورای امنیت ملی این گزارش‌ها را نادرست خوانده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
بامداد سه‌شنبه نشریه فارن پالیسی اعلام کرد که در تازه‌ترین تولید ماشین جنجال‌های روزانه در مورد دولت دونالد ترامپ، روزنامه واشنگتن پست در ساعات پایانی روز دوشنبه داستان خیره‌کننده‌ای منتشر کرد، مبنی بر اینکه پرزیدنت ترامپ اطلاعات فوق محرمانه دولتی را در اختیار سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه قرار داده است. آقای لاوروف هفته گذشته در کاخ سفید به دیدار آقای ترامپ رفت که در آن سفیر روسیه در واشنگتن هم حضور داشت. اطلاعات مورد ادعا به توطئه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش برای استفاده از لپتاپ در عملیات تروریستی در هواپیماهای مسافری مربوط می شود که از جانب یکی از متحدان آمریکا در اختیار این کشور قرار گرفته است. در پی انتشار گزارش واشنگتن پست که بیدرنگ از سوی خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز هم به طور گسترده‌ای بازتاب پیدا کرد، کاخ سفید واکنش نشان داد. ژنرال اچ آر مکمستر، رئیس شورای امنیت ملی کابینه ترامپ، شخصا در برابر خبرنگاران حاضر شد و تاکید کرد که رئیس جمهوری هیچ امری را مهمتر از موضوع امنیت مردم آمریکا نمی‌داند و داستان منتشر شده درباره افشای اطلاعات فوق محرمانه نادرست است. ژنرال مکمستر افسود که رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه روسیه در مورد مجموعی از تهدیدهای مشترک و از آن جمله تهدید علیه هواپیماهای مسافربری تبادل نظر کردند و در جریان این گفتگوها هرگز مطلبی در مورد منابع و روش‌های اطلاعاتی مطرح نشد و رئیس جمهوری هیچ گونه اطلاعاتی در زمینه عملیات نظامی بیان نکرد. ژنرال مکمستر گفت که دو مقام ارشد دیگر از جمله رکس تیلرسون وزیر خارجه در گفتگوها حضور داشتند و خود او نیز شاهد بوده که رویداد مورد ادعا اتفاق نیفتاده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه شخصا در دفاع از موقعیت و مقام خود در یک پیام توییتری تاکید کرد که او برای تبادل اطلاعات با روسا کاملا محق است. آقای ترامپ گفت به عنوان رئیس جمهوری آمریکا خواستم تا خیلی آشکار اطلاعاتی را در مورد مقابله با تروریسم و امنیت هواپیماهای غیر نظامی با روسا در میان بگذارم و این به دلایل انسانی بوده است. علاوه بر این در مقام رئیس جمهوری آمریکا مایلم که روسا مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی و تروریسم را تشدید کنند. در مسکو نیز کاخ کرملین ادعای روزنامه واشنگتن پست، خبرگزاری رویترز و سایر رسانه‌ها را کاملا یاوه و مهمل توصیف کرد. ولادیمیر پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سه‌شنبه گفت که مسکو تمایلی به درگیر شدن در این دروغ پردازی‌ها ندارد و تکسید و تایید آن هم به روسیه مرتبط نیست. ولی در کپیتول هیل، مقر قوه قانونگذاری آمریکا، برخی از نمایندگان دموکرات با اشاره به گزارش واشنگتن پست عمل رئیس جمهوری را تقبیح کردند و چند عضو جمهوری خواه نیز واکنش نشان دادند. That's really shocking. And there's obviously going to be a lot more work for us this week. سناتور دموکرات کریس کونز گزارش واشنگتن پست را تکان دهنده توصیف کرد و افزود که مسلماً این هفته کار زیادی در برابر قانونگذاران خواهد بود و به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری بی‌محابا وزیر خارجه و سفیر روسیه را در اتاق کار خود به حضور پذیرفته و گزارش ارائه اطلاعات محرمانه به آنها به شدت ناراحت کننده است. سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین هم گفت خبر ناراحت کننده است، ولی باید دید که جزئیات آن و واقعیت چیست. نشریه کامنتری مگزین روز سه‌شنبه در گزارشی تحلیلی اظهار نظر کرد که آنچه رئیس جمهوری انجام داده غیر قانونی نیست و بر اساس ماده دوم قانون اساسی آمریکا طبقه بندی اطلاعات در چارچوب قدرت و اختیارات رئیس جمهوری قرار دارد و لذا اتهام مورد ادعا بی‌معناست. با این حال کنگره می تواند چون این موردی را به عنوان بزه مورد رسیدگی قرار دهد که آن هم در صورت اعلام جرم مورد استناد قرار می گیرد.
نادر صدیقی گزارش می داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این دیدار در حالی انجام می‌گیرد که در هفته‌های گذشته موضوع احتمال حمایت تسلیحاتی آمریکا از کردهای شمال سوریه روابط این دو عضو مهم سازمان ناتو را با تنش همراه کرده است. پیشتر وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که برای تسریع شکست گروه داعش در شمال سوریه شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق را به سلاح‌های سبک و نیمه سبک تجهیز خواهد کرد. ترکیه این اقدام را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند و می‌گوید که اعضای این گروه با حزب کارگران کردستان PKK در ارتباط هستند. دولت ترکیه آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان PKK را یک گروه تروریستی می‌دانند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، سند سال 2030 سازمان فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد مسئله ساز شده است. حسن روحانی روز دوشنبه در تبریز اجرای این سند را دروغ خواند. محمد باقر نوبخت هم روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که امضای هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی پای این سند وجود ندارد. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه بار دیگر با تاکید بر اینکه سند سال 2030 یونسکو قرارداد نیست گفت این سند نیاز به امضای طرفین ندارد و هیچ امضایی از مقام‌های جمهوری اسلامی پای آن وجود ندارد. آقای نوبخت سند 2030 یونسکو را یک چارچوب عملی برای آموزش دانست و گفت در نشست آبان 94 یونسکو ایران با آن سند اشکال گرفت و وزیر آموزش و پرورش گفت که ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش 2030 که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شود نمی‌داند. حسن روحانی امروز دوشنبه در مجموعه ورزشی شهید پورشریفی تبریز بدون نام بردن از کس یا گروهی گفت آنها آنقدر پررو شدند که گزارش دروغ به محضر رهبری می‌فرستند.
من به ملت ایران اعلام می‌کنم که بیانیه BC که امروز برخی در میان مردم ما به ناروا اون را تبلیغ می‌کنند، در اینجا اعتماد می‌دم به ملت ایران که دولت در سند BC تصریح کرده است که در چارچوب قوانین و فرهنگ ایران به اون پایبند خواهد بود.
اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مخالفین حسن روحانی دولت او را متهم می‌کنند که این سند را اجرا کرده است. منشأ این ادعا سخنرانی هفته قبل آقای خامنه ای است که روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه اجرای این سند را غیر مجاز دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد.
این سند 2030 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتونه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه. اگر چنانچه با اصل کار شما نمیتونید مخالفت بکنید، دقلش این است که بیستید بگید جمهوری اسلامی خودش ممشا دارد، خط و ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما میدونیم باید در زمینه های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه کار کنیم. احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، مطلقاً مجاز نیست این.
سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس آموزش و پرورش در پاریس به رادیو فردا میگوید ادعای آقای خامنه‌ای ظاهراً ناشی از بی اطلاعی است و این سند هیچ اجبار اجرایی برای کشورها ندارد.
اون چی که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در حقیقت نادرست بود و احتمالاً اشاره آقای روحانی یا بقیه هم به همینه اینه که ما در ایران هنوز زمینه اجرایی این سند رو نداریم، یعنی خیلی باهاش فاصله داریم و هیچ کار عملی صورت نگرفته. اون چی که صورت گرفته اینه که این سند در حقیقت ترجمه شده و بعد در گروه‌های کار مشغول مطالعه این سند هستن و امکانات اجرایی اون و معلوم نیست که دولت چقدر بتونه اون رو اجرایی بکنه، برای اینکه این سند هیچ نوع اجبار حقوقی یا اجباری برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کنه، بلکه در واقع پیمانی است که در سطح بین‌المللی امضا شده و دعوت میشه از کشورها که به طرف این برن. اما موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند به غربی‌ها و اینکه گویا این خاص غربی‌هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همین که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست است، برای اینکه این سند نتیجه کار کارشناسان و متخصصان آموزشی است و دولت‌ها خیلی کم در این حوزه در یونسکو واقعا نفوذ دارند. من خودم در ارتباط با این سند با کمیسیون صلح و آموزش یونسکو کار کردم و میدونم که به هیچ وجه در واقع بُعد سیاسی و کشور غربی رو نداشت، بنابراین طرحش به این ترتیب و غلیظ کردن این بُعدش به نظر من در حقیقت یه نوعی در واقع سند قربانی دعواهای سیاسی لحظه ایران شد.
سند آموزشی سال 2030 یونسکو بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، سند 2030 یونسکو، سازمانی که بازوی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد است، مسئله ساز شده. و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
من تو انتخابات شرکت می کنم، اما می خوام سوال کنم چطور آقای خاتمی بار اول 78% آرا و بار دوم 76% آرایی در نظر آورد، اما می بینی کسی که رأی نمیاره نفر آخر میشه یه پست قوی بهش میدن، اما کسی که نفر اول میشه مثلا تو تهران نفر اول میشه هیچ اهمیتی بهش نمیدن.
انتخابات رئیس جمهوری در یه سیستم ولایت فقیهی هیچ نوع مفهومی نداره و کسی که میره رأی میده در حقیقت اصلا کاری رو داره انجام نمیده و به نتیجه هم نمیرسه. چرا این آخه بعد یه ملتی نفهمه؟ بابا آخه شعور یه ملت باید بالا باشه که ببینه چیکار میکنه، برای مملکتش چیکار میکنه، برای بچه‌هاش چیکار میکنه، برای آینده چیکار میکنه.
آقای رئیسی گفتن که اگر لب به سخن بگشایم کسی حریفم نیست. البته ایشون درست میگه، چون اون موقعی که پشت پرده بوده کسی حریفش نبوده. وای به حالی الان که دیگه میخواد صاحب قدرت بشه جلوی پرده. میخواستم به عزیزانم، هموطنانم عرض کنم که اینایی که دنبال حریف و دشمن میگردن آدم نباید دنبالشون بره، دنبال صلح و آشتی باید باشیم.
آقای رئیسی ادعا کرده که من سکوت میکنم وگرنه حرفهای ناگفته زیاد دارم. خب بیا حرفاتو بزن. شما که همکنون افتادین روی خط افشاگری یکدیگر، من فکر میکنم آقای رئیسی داره بلوف میزنه، آن هم برای اینکه پرونده جنایتکارانی خودش رو لوس کنه.
به جای نافرمانی مدنی، پرفرمانی اعتراض مدنی رو، اعتراضین مدنی رو پیشنهاد میکنم، یعنی حضور زیاده از حد و معنادار. به جای تحریم انتخابات، حضور پرمایه و بیش از انتظار رو که باعث نگرانی دیکتاتور میشه پیشنهاد میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و به یاد داشته باشید، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، اما دو روز مانده به باز شدن در حوزه های رای گیری، بد نیست که راجع به انتخابات بیشتر دیدگاه خودتون رو میتونید با ما در میون بذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و اما بشنوید که در حالی که دو نامزد اصلی اصولگرایان و همچنین طرفداران دولت در حال بسیج هوادارانشان برای شرکت در انتخابات هستند، شماری از گروه ها و شخصیت های سیاسی با تبلیغ تحریم انتخابات میگویند شرکت در این انتخابات تأثیری بر سرنوشت سیاسی کشور ندارد. ناصر زرافشان، حقوقدان و فعال سیاسی در تهران، در آغاز گفتگو با همکارم جواد کوروشی نظر خود را درباره انتخابات روز جمعه میگوید. بشنویم از ناصر زرافشان.
از دیدگاه عرفی معنای انتخابات اعلام اراده مردم هست، اعلام اراده حکومت شوندگان هست در صفحه حاکمیت. به زبان ساده تر هدف اینه که از طریق انتخابات مردم بگوین چه میخواهند، چه نمیخواهند، مطالبات خواسته هاشون کیا میخوان کیا نمیخوان. در حالی که من فکر میکنم الان هدف و مضمون و عملکرد انتخابات فعلی در واقع نمایش پایگاه سیستم هست برای معاندین منطقه‌ای. هدف این هست که نمایشی ترتیب داده بشه که تو اون در واقع پایگاه گسترده مردمی سیستم به رخ کشیده بشه.
آقای زرافشان، این تعبیری که شما از انتخابات میکنین درست هست ولی ایدئاله، منتها خب بستگی به شرایط و مکان و کشورهای مختلف همیشه فرق داره. به باور شما فقط این جنبه رو میشه دید یا جنبه‌های دیگر هم این انتخابات میتونه داشته باشه؟
من آنچه که احساس میکنم که اینه که در درجه اول این مد نظره و کسی که میره و تو این انتخابات شرکت میکنه، روی تأثیر شرکت کردن و نکردنش انتخاب میکنه، باید بدونه تو چه میدونی بازی میکنه، میدون کی هست بازی میکنه. بنابراین قبل از شرکت کردن و شرکت نکردن من فکر میکنم باید در این باره صحبت کرد که مضمون و هدف این انتخابات الان چیه.
به نظر شما مضمون و هدف این انتخابات فقط توجیه پایگاه مردمی حکومتی یا دولتی هست، یا اینکه اجبارها و دادهای دیگری هم هستن که برگزاری انتخابات رو ناگزیر کردند؟
آنچه که من بهتون عرض کردم حتی رسماً و آشکارا اعلام شده، دیگه بحث نظر نیست. یه جوری علنی دارن میگویند که با هر دیدگاهی، مسئله اینه که چه تعدادی و کیا، این تنور باید تابیده بشه.
یعنی شما بین این نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هیچ تفاوت و فرقی نمیبینید؟
ببینید عزیز من، اگر از لحاظ شکلی شما میخواید نگاه بکنید، انتخاب قبلا به عمل آمده است. شما بین انتخاب شدگان انتخاب میکنید، یه محدوده انتخاب دارید. این محدوده، این انتخاب از یک طرف محدود است به آقای رئیسی، از یک طرف به آقای روحانی. بنابراین بین این دوتا بحث کنید ببینید چه خواسته های قابل طرحه.
همون، شما فرق بین این دو نفر میبینید؟
فکر میکنم اینو جای دیگه هم گفتم، از خرداد 76 تا الان که در آستانه خرداد 96 هستیم 20 سال گذشته و در وضعی هستیم. یه جامعه نمیتونه 40 سال یه چیزی رو امتحان کنه، یه دوره 20 ساله دیگر در وضعی هستیم که خودمون رو مقایسه کنیم با خرداد 76. اون موقع اگر به دوستان میگفتیم میگفتن آینده نشان خواهد داد، حالا آینده نیست و گذشته است و به طور قطعی تر میشه در موردش قضاوت کرد. من از شما میپرسم چه توفیق و تفاوتی امروز با 20 پیش؟
خب این البته آقای ظرفشان من نمیتونم به شما جواب بدم، ولی پاسخ شما این سوال رو مطرح میکنه که آیا مثلا شما بین دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای روحانی هیچ تفاوتی نمیبینید؟
چرا من آقای روحانی رو هم که به نوعی ملهم از آقای رفسنجانی و تیم ایشون هستن مجری سیاست‌های اقتصادی نو لیبرال میدونم، به وسیله مدیرانی که فلگی در زمان آقای هاشمی برداشتن فرستادن به انگلیس و آکنده از آموزه‌های نو لیبرالی برگشتن به ایران، دکتر فلان دکتر بهمان مواضع مختلف گرفتن، اون خطو دارن پیش میبرن، اون رو هم باید در نظر گرفت.
یعنی در دوره قبل از آقای روحانی نو لیبرال نبوده اقتصاد؟
فجیع‌تر بود. اونها حتی نمیدانستند چه میکنن، نشان دادن. یک روز رئیس بانک مرکزی اومد گفت من قفل میکنم، یه روز یکی دیگه اومد گفت اصلا من باز میکنم اون در رو میشکنم خزانه رو. اصلا سیاستی نداشتن، به باب دادن همه چیز رو.
در زمینه سیاسی و فرهنگی چی تفاوتی میدیدید؟ یعنی تفاوتی میشه دید؟
من خودم در دوره آقای خاتمی پرونده برام درست شد که منتهی شد به 5 سال مهمانی در اوین و دقیقاً تو دوره آقای خاتمی بود این ماجرا. با توجه به این که رئیس قوه مجریه اختیاری روی دستگاه قضایی نداره و در زمینه اون قضایات اون حوزه علل اصول اختیاری کسی که انتخاب میشه به ریاست جمهوری نداره.
آقای ظرفشان، تا اینجا برداشت من از صحبت شما این است که شما میگویید نباید در انتخابات شرکت کرد.
نه خیر، من اعلام کردم شرکت نمی کنم.
یعنی شرکت نکردن رو بر شرکت کردن و رأی دادن ترجیح میدید؟
ببینید، ما با یک قصه ای که خیلی هم روش تبلیغ میکنن طرف هستیم، بس بین انتخاب بین بد و بدتر و این صحبت ها. به نظر من دو تا مؤلفه داره. یه مؤلفش جبنه، یعنی مبتنی است بر این مقدمه که حتما باید رفت رأی داد تا این معنی دار بشه که بدی هست و بدتری هست و بین اینا انتخاب کنیم. حکم عقل اینه که نه بد نه بدتر، چون این بده و اون بدتره من با هیچ کدوم کاری ندارم، نه حکم خرده. اما اگر قرار باشد حتما من برم رأی بدم، یه الزامی هست، یعنی در شرایطی هستم که نمیتونم بگم رأی نمیخوام بدم، اون وقت معنی پیدا میکنه که بین بد و بدتر کدام رو باید انتخاب کرد. یه مؤلفه دیگه یه جور اقرار شرمسارانه است به اینکه آنچه ما پیشنهاد میکنیم هم بد است، پذیرفتن این مقدار که بد و بدتر، هم شرم توش هست هم ترس.
چه هدف سیاسی شما دارین از این کار؟
بنده دارم میگویم نه، هم یک رأی.
با چه هدفی؟
هدف روشنه. اگر شما فرصت دارید، این نه یه امر سلبی صرف نیست، این نه هم یک رأیه.
ناصر ظرفشان، حقوقدان و فعال سیاسی در تهران، در گفتگو با همکارم جواد کوروشی دیدگاه خود را درباره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه با شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در میان گذارد.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده. انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
ساعت 23 و 25 دقیقه است، در واقع 35 دقیقه به روز چهارشنبه 17 ماه مه برابر با 27 اردیبهشت ماه مانده، روزی که روز جهانی مبارزه با همجنس گرا هراسی، هوموفوبیا یا ترس بیمارگونه از همجنس گرایی است. در چنین روزی در سال 1992 میلادی، یعنی 25 سال پیش، سازمان جهانی بهداشت همجنسگرایی را از فهرست بیماری‌ها حذف کرد. در این روزها همزمان با مبارزات انتخاباتی در ایران، شبکه شش رنگ یا شبکه اقلیت‌های جنسی ایرانی با صدور بیانیه‌ای خواسته های این طیف را از جامعه مطرح کرده. شادی امین، فعال حقوق همجنسگرایان، در آغاز گفتگوی با رادیو فردا از شبکه شش رنگ و شروع کار آن میگوید.
شش رنگ یا شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی از سال 2010 تشکیل شده و با نشستی که توسط بسیاری از لزبیان ها و همجنسگرایان ایرانی داشتیم، ما دلیل این که ما اسم اونو گذاشتیم شش رنگ از پرچم شش رنگ هستش که نشانه تفاوت ها در جامعه بشری و همزیستی مسالمت اونهاست، که این پرچم به نماد همجنسگرایی بدل شده و ما اسم شش رنگ رو به این دلیل انتخاب کردیم. و از سال 2010 که شش رنگ تشکیل شده، اساس توجه و تمرکز کار ما روی آگاه سازی در جامعه ایران بوده، تغییر وضعیت فکری مردم نسبت به همجنسگرایی بوده و تلاش کردیم که نشون بدیم و بگیم بهشون که علارغم تبلیغی که از سوی جمهوری اسلامی میشه در مورد اینکه همجنسگرایی یک انحراف است، نشون بدیم که جهان مدرن امروز به گرایشات جنسی افراد توجه ویژه میکنه که اونها مورد تبعیض و تحقیر واقع نشن. این اون شرایطی هستش که ما تلاش میکنیم تو ایران هم به وجود بیاد. اما قبل از اینکه تو عرصه حقوقی ما به این خواستهامون بپردازیم و پاسخ بگیریم، معتقدیم بخشی از کار تربیت یا آگاهی رسانی هستش برای مردم، که خانواده ها متوجه بشن که عشقشون به فرزندشون رو ارجح بدونن، گرایش جنسی فرزندشون باعث نشه تردش بکنن و یادشون باشه و یادمون باشه که برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی فقط کافی نیستش که دائم غر بزنیم و فرهنگ جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببریم، بلکه در عمل باید ازش فاصله بگیریم. و یکی از جاهایی که میبایست ما از جمهوری اسلامی مرزمون رو معلوم بکنیم مقابله با سرکوب همجنسگرایانه.
شبکه شش رنگ به نقل از سازمان جهانی بهداشت میگه که 3-7% از هر جامعه ای رو اقلیت‌های جنسی تشکیل میدن، یعنی همجنسگرا، ترانسکسوال، بایسکسوال و اینترسکس، که دست کم 2 میلیون ایرانی در این محدوده میگنجن. از دیدگاه شما خانم امین، این تعداد با چه مشکلات قابل توجهی روبرو هستند؟
ببینید، در ایران ما با چند موضوع روبرویم. علاوه بر سرکوب بسیار خشن دولتی علیه همجنسگرایان، نفرت پراکنی که از سوی تمام مسئولین دولتی در رابطه با همجنسگرایان صورت میگیره، سانسور بسیار فشرده‌ای که وجود داره که اجازه نمیده که موضوعات مربوط به همجنسگرایی و ترانسکسوالیتی اونطور که امروز علم مدرن و پیشرفت جهانی باهاش روبرو هست در رسانه‌های ایران مطرح بشه. از یک سو این رو داریم، از یک سوی دیگه فرهنگ جامرده، از سوی دیگه تسلط مذهب رو داریم و باورهای غلط و تابوهای غلط جنسی که باعث میشه به خیلی از کسانی که گرایش خودشون رو کشف میکنن، متوجه میشن که گرایش به همجنس دارن، فشار بسیار زیادی بیاد، مورد خشونت واقع بشن، ترد بشن از خانواده‌هاشون. و همینجا من بگم که علارغم تمام این فشارها، بچه‌ها دارن زندگی میکنن، خودشون رو سازمانده میدن، سعی میکنن تحصیلاتشون رو دام بدن، اجازه ندن که این جامعه لهشون بکنه، و در عین حال تلاش میکنن که توی خانواده هاشون یک دگرگونی ایجاد کنن، باهاشون بحث میکنن و البته رسانه‌های خارج از کشور توی این زمینه میتونن رول خیلی مهمی داشته باشن، کما اینکه تاکنون هم این گفتمان به میزان زیادی از سوی رسانه‌هایی که از آزادی نسبی برخوردار بودن نسبت به جامعه ایران مطرح شده. ولی نکته‌ای که بسیار مهم هست این هستش که بچه‌های همجنسگرا و ترنس در ایران متاسفانه هیچ چشم‌اندازی با هیچ دولتی در رابطه با تغییر وضعیت خودشون ندارن. این بچه‌ها در سال‌های اخیر تونستن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی تنهایی‌هاشون رو پوشش بدن، با هم رابطه بگیرن و ما شاهد یک پیشرفتی هستیم در پذیرش خانواده‌ها، یعنی خانواده‌های زیادی هستن که امروز فرزندشون رو نسبت به قبل بهتر می‌پذیرن. ما این پیشرفت رو مدیون تلاش‌های جامعه همجنسگرا و ترنس خود ایران هستیم.
خانم امین، شبکه شش رنگ این روزها بیانیه‌ای رو منتشر کرده و بر مسئله انتخابات در ایران انگشت گذاشته و تاکید ویژه‌ای روی اون داشته. سوالاتی رو هم مطرح کردید. از شما بشنویم در این باره.
برای اولین بار من تاکید میکنم، برای اولین بار هستش که در تاریخ ایران در یک دور انتخاباتی و در فضای به اصطلاح انتخاباتی که ایجاد شده، همجنسگرایان خواستهای خودشون رو مطرح میکنن، در شبکه‌های اجتماعی سوال میکنن، میگن که ما هستیم و ما خواسته‌ها و مطالبات خودمون رو داریم. این مورد رو ما تا به حال نداشتیم. حتی یکی از بندهای بیانیه‌های زنان به افراد فراجنسیتی توی ایران اختصاص پیدا کرده. یعنی هرچند که این صدا اونطور که باید میدونیم شنیده نخواهد شد، هرچند که در بیانیه هم اومده که انتخابات رو غیر دموکراتیک میدونن به دلیل اینکه 60% جامعه، یعنی افراد غیر شیعه، افراد در واقع زنان از حضور در انتخابات به عنوان کاندید محروم هستند و همین یک دلیل بسیار مهمی هستش که این انتخابات رو غیر دموکراتیک بدونیم، اما معتقدیم میبایست در این فضا ما بگیم که چه خواسته هایی داریم و چرا این دولت ها با این وضعیت و با این قوانین نمیتونن اساسا پاسخگوی خواسته های ما باشن. به همین دلیل هستش که سوالاتی که مطرح شده این هست که برای مثال دختری که پس از تحصیلاتش تو خونه حبس میشه برای اینکه خانواده‌اش میفهمن همجنسگرا هست، حقوقش کجاست؟ کدوم مرکز قانونی از این حمایت میکنه؟ کجاست که این باید بدون ترس بره مسائلش رو مطرح کنه؟ پسری که در 17 سالگی در مدرسه مورد تجاوز قرار میگیره توسط پسران دیگه توی مدرسه، وقتی میفهمن که گی هست کجا باید بره و شکایت بکنه؟ کدوم نهاد هست که بهش رسیده کنه؟ وقتی کسی ترنسی دستگیر میشه و توسط نیروی انتظامی بهش خشونت میشه و تجاوز میشه، کجا باید بره شکایت کنه؟ کسی که تو خیابون کتک میخوره، کسی که از مدرسه و دانشگاه اخراج میشه، کسی که مورد خطای پزشکی تو عمل تغییر جنسیت قرار میگیره، کجا بره؟ کدوم نهاد هستش که ازش دفاع کنه؟ و اساسا حقوق شهروندی بچه‌ها کجا تضمین شده زمانی که در قانون مجازات اسلامی تا حد مجازات اعدام براشون در نظر گرفته شده؟ اینها سوالات بسیار واقعی هستش که از سوی جامعه همجنسگرایان و ترنس‌های ایرانی امسال مطرح شده. ما روش تاکید می‌کنیم، ما جمع‌بندی کردیم این سوالا و خواست‌ها رو و در قالب بیانیه‌ای که بهش اشاره کردین مطرح کردیم.
تا دقایق دیگر روز 17 ماه مه برابر با 27 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، روزی که برابر است با روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی، هوموفوبیا یا ترس بیمارگونه از همجنسگرایی. شادی همین، فعال حقوق همجنسگرایان، به پرسش‌های ما درباره بیانیه شبکه شش رنگ یا شبکه اقلیت‌های جنسی ایرانی و خواسته‌هایشان پاسخ می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ما نوبت میرسه به برنامه هفتگی میزبان، کاری از صادق سبا. و پس از شنیدن این برنامه به خاطر داشته باشید که مجله همیشه شنیدنی نیمه شب ما در راه خواهد بود و نیمه شب میتونید اون رو بشنوید. اما شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. از هر آنچه که مد نظرتونه با ما بگید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما پرویز کاردان است. آقای کاردان از معروف‌ترین کارگردانان و هنرپیشگان سریال‌های تلویزیونی ایران پیش از انقلاب است. او کار هنری خود را در دهه 40 با نقش آفرینی در تئاترهای جدی آغاز کرد، ولی بعداً به تلویزیون روی آورد. اولین مجموعه موفق تلویزیونی او سرکار استوار بود که کارگردانی و نویسندگی آن را بر عهده داشت و پرویز صیاد در آن نقش صمد را بازی می‌کرد. ولی با سریال خانه بدوش یا معروف به مراد برقی بود که محبوبیت آقای کاردان اوج گرفت. گفته می شود که هنگام پخش این سریال از تلویزیون خیابان‌های شهر خلوت می شد. آقای کاردان پس از آن با پرویز صیاد برای تولید سریال اختاپوس و نقش شخصیت معروف آن آقای قاطبه همکاری کرد. آخرین سریال معروف او در ایران مرد اول نام داشت. او پس از انقلاب ایران را ترک کرد و دوباره به تئاتر روی آورد و از جمله نمایشنامه هفت رنگ را روی صحنه برد. پرویز کاردان هم‌اکنون در تلویزیون اندیشه در لس آنجلس کار می‌کند و من در استودیوی همین کانال با او گفتگو کردم. آقای کاردان، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه لطفاً قبل از هر چیز به من بگید که برای مهمونی شامتون کیا رو می‌خواید دعوت کنید؟
پنج دوست خیلی خوب دارم که همیشه فکر می‌کنم که یک وجه مشترک دارن با هم دیگه، که شاید کسی باور نکنه. هر این پنجتا از نظر من بسیار تصویری هستن و همیشه تصاویرشون که از هنرشون عرضه میشه در ذهن من بسیار بسیار جالبه.
خب کیا هستن پنجتاتون؟
خانم سیمین بهبهانی،
بله،
ایرج میرزا،
بله،
و عبید زاکانی، چارلی چاپلین و بالاخره ونگوک.
بسیار خوب، حتما بعدا از شما تک تک میپرسم که اینا رو چه علاقه خاصی به هر کدوم از این چهره ها دارید، ولی اگه ممکنه به من بفرمایید که برای مهمونی شام برای اینا چه موسیقی میخوایم پخش کنید.
چارلی چاپلین علاوه بر این که یک فیلمساز بسیار خوبه و زمان دوران صامت ظهور کرد، اما یک موسیقیدان بسیار خوبم هست. امروزه بسیاری از فیلم‌های صامتش رو خودش موسیقی روش گذاشته و خیال می‌کنم موسیقی عصر جدید یکی از زیباترین موسیقی‌های چارلیه. اون رو انتخاب کردم.
موسیقی متن عصر جدید، چه علاقه خاصی به موسیقی داری یا به اون فیلم دارید؟ شاید
به همه فیلم‌های چارلی علاقه مندم، ولی یادتون باشه که چارلی چاپلین فیلم‌ها رو صامت ساخته بدون صدا، بعد با موسیقی زیبایی که میسازه هیجان استثنایی به فیلمش میده و این برای من جالبه. در بسیاری از فیلم ها که میسازن موسیقیدان ها فیلم ها رو میبینن، روش مطالعه میکنن و به خاطر صحنه های فیلم برمیدارن یک موسیقی اجرا میکنن. اما یاد اون باشه فیلم چارلی تمام شده است، تمام دنیا دیده، باز بهش نگاه میکنه، برای همون صحنه ها موسیقی رو درست میکنه که انگیزه و اثرگذاری فیلم چند برابر میشه.
فکر کنم از ساخت عصر جدید شاید 7-8 سالی گذشته باشه، نمیدونم چقدر.
بله.
چقدر دهه 30 ساخته شده؟
بله، در این حدود دیگه. بله. از دهه 33-34 اینا فیلم یعنی صدا در سینما آمد، ولی بله. اون موقع است، ولی صدا رو از فیلم دیکتاتور شروع کرد.
دیکتاتور که اونم فیلم معرکه‌ای،
هیتلر
و موسولینی.
بله بله. یک صحنه ای داره اون تو بیمانند که هر دو در یک آرایشگاه هستن و هر دو رو این صندلی هاییست که میره بالا و به همدیگه نگاه میکنن، هر کدوم صندلیشو میکشه بالا، این میکشه بالا، اون میکشه بالا، این میکشه تا بالاخره هر دو سقوط میکنه.
به خصوص موسولینی خیلی قد کوتاه بوده، خیلی از این مسئله احساس حقارت میکرد.
La spinage en la bouchon, cigarette portobello, si rapis pagletto, qui le tout la qui la toi.
حالا برگردیم به خود مهمونا. اول خانم سیمین بهبانی. سیمین بهبانی چه علاقی خاصی بهش دارید؟
اولا سیمین بهبانی خیال میکنم یکی از بزرگترین غزل سراها و شعرهای معاصر که هیچ در طول تاریخ ماست. اونچه که من رو بیشتر جلب توجه میکنه در مورد این بانوی واقعا بزرگوار، چندین بار دیدمش و اشعارش سینماست. یعنی وقتی میگه که شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد، خشم است و آتش نگاهش، یعنی تماشا ندارد.
درست؟ اینو برای بازگشتگان از جنگ گفته بود نه؟
بله بله بله. و میبینیم که چقدر اثرگذاره. یا شعر دیگه ای داره میگه که خورشید زوف نارنجی کی آفتاب خواهی کرد، این برف های چرکین را کی آب آب خواهی کرد، طوفان اخم بر ابرو کی این سرای وحشت را با ساکنان ارواحش از بن خراب خواهی کرد. خیال میکنم زیباتر از این برای زمانه ما شعر ساخته نشد. بنابراین تصویر همه مهمانای من به نوعی از نظر تصویری
تصویر سازی قوی هستند.
اجازه بدید به خدمتتون بگم که همچنان در بین ما هست با اشعارش.
خب مهمان دومی که شما انتخاب کردید ایرج میرزاست.
خیال میکنم ایرج میرزا در صد و خورده سال پیش حرفی رو که میزنه واقعا حرف امروزه، در مورد آخوندها، در مورد بسیاری از مسائل دیگه که هست و گاهی اوقات فکر میکنم که از زمانه خودش بسیار جلوتر بوده. البته بسیاری اشعارش گایا بعضی لغات رو باید با نقطه بریم سراغش، ولی واقعیت واقعیته، ما با نقطه سر خودمون رو کلاه میزنیم.
شما در مورد اون نقطه ها مشکلی نداری؟ چون بعضی ها میگن که شاید احیانا زیاده روی کرده در
به هیچ وجه، برای اینکه اون نقطه ها پیوند میده که ما بهتر بفهمیم و بهتر بدونیم. در همون شعر معروفیش که در آستانه در استاده بودم، زنی بگذش از اونجا با خش و فش، مرا ارق النساء آمد به جنبش و بگذری. ببینید وقتی که میگه نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی نقاب کند، فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هر چه کند حیله در حجاب کند، چون نیست ظاهر قرآن به وقف خواهش او، رود به باطن و تفسیر ناسواب کند. از او دلیل نباید سوال کرد که گرگ به هر دلیل که شد بره را مجاب کند. کسی معما پرسید و من ندانستم، هر آن که حل کند آن را به من ثواب کند. به غیر ملت ایران کدام جانور است که جفت خود را نادیده انتخاب کند.
بسیار زیبا، بسیار. بنابراین ایرج میرزا برای شما طنز قویش مهمه و تصویر سازی دوباره گفت.
کاملا طنز بسیار زیبایی داره. مثلا در عارف نامش، همون جایی که اون لغات نقطه ها بسیار هست، میگه خدایا تا به کی ساکت نشینم، من اینها جمله چشم تو بینم، همه ذرات عالم منتر توست، تمام حقه ها زیر سر توست، چرا پا توی کفش ما گذاری، چرا دست از سر ما بر نداری، تو این آخوند و ملا آفریدی، تو توی چرت ما مردم دویدی. خداوند مگر بیکار بودی که خلق مار در بستان نمودی. خیال میکنم قوی تر از این
نباشه. از این دیگه نمیشه. شانس آور که در اون دور زندگی میکرد.
بله.
اگه الان اینا رو میگفت
که اینا همین الانم کتابش قدغنه.
میرسیم به مهمان سوم شما که شاید اونو گفت اصلا پدر طنز ایران، ها، عبید زاکانی.
عبید زاکانی و عبید رو وقتی که این روزها بهش نگاه میکنیم واقعا حیرت میکنیم که در اون زمان چگونه اینها رو گفته.
میشه حدود 600 سال پیش درست؟
بله.
قرن هشتم هجری دوران حافظ بود دیگه. بله.
کاملا درسته و میبینیم که شجاعت و فرهنگ طنزی که داره و در زمانه خودش بی نظیره. تا قبل از همین سالهای اخیر که طنز پردازان خوبی پیدا شد، تا این موقع نداشتیم نظیر عبید رو. گاهی اوقات شجاعتش هم در بسیاری از مسائل که عنوان کرده بی نظیره. البته نکات جالبی داره که وقتی بهش نگاه میکنیم میگه شخصی مهمانی را در زیر خانه خواباند، نیمه شب صدای خنده وی را در بالای خانه شنید. پرسید تو در آنجا چه میکنی؟ گفت در خواب غلطیدم. گفت مردم از بالا به پایین میغلطن، تو از پایین به بالا غلطیدی؟ گفت من هم به همین میخندم.
بسیار زیبا.
بله.
بعضی از درباره نوشته‌های عبید شما حتما نمیتونید الان بخونید، چون شما نقطه چین زیاد
نخونید. نقطه چین زیاد داره. ولی ببینید بسیاری از آثار یادمون باشه در زمانه ما رادیو تلویزیون داره حرف اول رو میزنه، ولی همیشه کتاب و شعر حرف اول رو میزنه. شعر که هنوز هم در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در همه چیز حرف اول رو میزنه. ولی این روزها به خاطر وجود رادیویی مثل شما و تلویزیونایی که هست و رادیویی که هست نمیشه اون نقطه ها رو خوند. ولی در مجالس و محافل و مهمانی و که وجود داره همه اینها رو میخونه.
اینو فکر کنی عبید مثلا اگه این شعراشو میخوند در محفل دوستان یا هر جای دیگه بدون نقطه میخوند.
حتما.
یعنی از آلات تناسلی که
حتماً
نقطه اوناست.
بله
دیگه.
بله.
اسمشون رو میبرد.
بله بله حتما میکردیم
کار. و بقیه شمرده نمیشد در اون دوره مثلا.
برای که یادتون باشه که همین الان هم وقتی که دور هم دیگه جمع میشن بسیاری از دوستان و لطیفه میگن، بسیاری لغات رو درش میارن برای که با هم نزدیکن، با هم دوستن. محفلی است که اینجا انجام شده. بنابراین من فکر میکنم که حتی ایرج میرزان وقتی که اشعارش رو میخونده حتما برای دوستان نزدیکش، البته یادمون باشه که زمان ایرج میرزا و غیره زنها و مرد با هم جمع نمیشدن، اکثرا مردان دور هم جمع میشدن.
درسته.
بنابراین در محفل مردان میشد این حرف.
من آقای کاردن در مورد عبیدی مدار در تعجبم که او در زمانی که زندگی میکرد هم شیخ و مسخره میکشید، هم شحنه رو، هم ظلم و ستم. این فقط این نبود که با مذهب مشکل داشته باشه، این چطوری میتونست این حرفا رو بزنه در زمانه خودش و عقوبت نبینه؟
یادتون باشه که در زمانه عبید، در زمانه حافظ، در اون موقع رادیو و تلویزیون و حتی چاپ و اینها نبوده که بنابراین کتاب ها رو خطی مینوشتن، در بین گروه محدودی پخش میکردن. یعنی اینطور نبوده مثل حالا که اگر یک کسی حرفی میزنه و آنچنان در فیسبوک و غیره انعکاس پیدا میکنه که همه دنیا میفهمه.
یه مقدارم شاید به این دلیل بوده که اون دوره برای ما یک حاکمیت متمرکز نداشتیم.
نه درست.
یه مقدار سایی بگیم مولکول توایفی بوده. تو در اگر فارس بودی ولایت فارس میتونی چیزایی رو بگی که در ولایت خراسان نتونی بگی مثلا. شاید همینم دلیل دیگری بوده
و همینطور وقتی که حتی عوض میشده پادشاهان اینا میبینیم لحن عوض میشه. در مورد حافظ حالا
بله.
مهمان من نیست امشب.
بله بله.
در بود اینجا خدمتون میگفتم که اون چقدر لحنش عوض میشه و موقعی که حتی حکومت دست کسی دیگه میاد، یکی میاد در میخونه رو باز میکنه.
بله یکی میبنده و بله. حافظم که چقدر زیبا اینا رو به تصویر کشیده در شعرهاش. برسیم به مهمان چهارم شما که این یکی ایرانی نیست ولی اونم کار طنز میکرد در سینما، چارلی چاپلین.
چارلی چاپلین به نظر من ایرانی هم هست. چارلی چاپلین کسی نیست که بتونیم بگیم آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، چون اولا سینمای صامت سینمایی است که اصلا هیچ زبانی برای فهمش نمیخواد.
درسته.
همین الان هم نگاه میکنیم میبینیم که فیلم هاش رو که نشون میدن همه ما چه ایرانی باشیم چه چینی باشیم چه از هر کشور دیگه باشیم
با تصویر حرف میزنیم،
با تصویر داره،
زبان لازم نیست بده.
آره
ولی موضوعاتی رو که مطرح میکنه، مثلا همین عصر مدرن که شما موسیقیشو انتخاب کردی،
من فکر میکنم نگاه طنزی به زمانه ای داشت که زمانه داشت مدرن میشد و مدرنیزم در صنعت به ویژه دست و پاگیر بود برای جامعه و اقراقی که در مدرنیزم شده بود به ویژه در صنعت چارلی چاپلین بهش نگاه میکنه. البته چارلی چاپلین یک استثنایی است که با فیلم دیکتاتور آنچنان با ما صحبت میکنه و یکی از دیکتاتورترین کسانی رو که در دنیا ظهور کرد و فجایع بسیار به بار آورد که هنوز دنیا داره میکشه، بالای 60 میلیون کشته در اروپا برای جنگ جهانی دوم، او را آنچنان با طنز به ما نشون میده.
هیتلر نازیشو.
بله هیتلر و موسولینی، هیتلر
و
در فیلم دیکتاتور به ویژه اون نطق جالبی رو که میکنه و اولی فیلم چیزش ناطقشه و میبینیم که این مهمان عزیز من لزومی نداره با هیچ زبانی با هیچ صحبت بکنی، او با فیلماش با همه ما صحبت میکنه، هم با ایرج میرزا صحبت میکنه، هم با ادر اوبید صحبت میکنه، هم با سیمین.
میرسیم به آخرین مهمانتون که دیگه مثلا یک تیپ دیگه است و اون ونگوگ نقاش هلندی است.
ببینید ونگوگ رو دوست دارم برای اینکه هنرمند دیوانه است. این لغت دیوانه از نظر من یک صفت خوبه و آنچنان بهش نگاه نکنین لغت دیوانه رو به عنوان صفت بد. 1853 به دنیا آمده و 1890 از دنیا رفته در جوانی و
37
سال عمر کرد. امروز خوشبختانه تابلوها هست و موزه ونگوگ در آمستردام یکی از پربیننده ترین موزه ها جهانه که میرین اونجا. جالب اینه که این نابغه استثنایی که اواخر قرن 19 هم آمده که هنوز آنچنان که باید و شاید نقاشان امپرسیونیست و یا مدرنیزم که اوایل قرن بیستم بودن شکل نگرفته بودن، این نوآور بزرگی است با تابلوهایی که میکشه و جالب اینه که نقاش نبوده و در جوانیش اصلا نقاش نبوده و تحصیل نقاشی نکرده. خب میرفته کشیش میخواسته بشه، میرفته در جایی که کارگران زغال سنگ کار میکردن اونجا برایشون موعظه میکرده، بعد یواش یواش تصاویر اونها رو کشیده. یک آدمی است که خودش رو ساخته، هنرمندی است که خودش رو ساخته و بعد آنچنان شجاعت در اون زمانه برای گذاشتن رنگ روی تصویر داره که کمتر نقاشی، چون نقاش ها گاهی اوقات بسیار وسواسی میشن برای کشیدن، و اون علاقهی که به مردم فقیر داشته و علاقه خیلی جالبی که به گل آفتابگردون داشته. گل آفتابگردون گل محبوب منه و این چندین تابلو داره راجع به گلهای آفتابگردون. یک دیوانه است که زمان گوش خودشو برید. مهمان قشنگه، من با این بسیار زندگی کردم و بسیار دوستش دارم.
دیوانگیشو که میگید شاید بشه بگیم نبوغ بسیار زیاده،
کاملا درست.
شاید اگر دیوانه یا این نبوغو نداشت نمیتونست اینا رو خلق کنه.
کاملا یک نابغه استثنایی است. ما نوابغ زیادی میبینیم ولی نابغه مثل یک گل زیبای خودرویی است که بالای یک تپه سبز شده ما میریم اونجا نمیفهمیم که این گل واسه چی اینجا کجا بوده. تا کی این دانه رو کاشته و این دانه از کجا اومده. و در بین نقاشان اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که یک رنسانسی در نقاشی مدرن ایجاد شد و نقاشانی مثل پیسارو و دگا و مانه و مونه و بسیار اینها ظهور کردند و اصلا هنر نقاشی زیر رو شد تا به جا رسید که به پیکاسو رسید و به اینها رسید. این قبل از همه اونها الهام بخش بسیاری از اینها بوده، بنابراین من دوست داشتم.
حالا برای ون گوگ و چارلی چاپلین و عبید و ایرج میرزا و خانم بهبهانی که مهمونانتون هستن، میخواین که شامی بدید؟ غذا چی میخوای بدی آقای کازم بهشون؟
فکر کردم که غذایی رو که میخوام بهشون بدم، نخست همشون باید بدونن که خانه یک ایرانی اومده.
بله.
بنابراین یک غذای ایرانی بهشون میدم.
بخ بخ بخ.
ولی چون من نمیدونم که سلیقه هیچ کدوم از اینها چگونه بوده، آمدم یک ترکیبی کردم از غذای معروف خودمون، قرمه سبزی.
بح بح بح.
با این تفاوت که گوشت درش نیست، به جای گوشت قارچ گذاشتم توش. یعنی اگر احتمالاً من فکر میکنم مثلا شاید چارلی چاپلین و احتمالاً حالا سر میز نمیدونم، امیدوارم خوششون بیاد، و احتمالاً خود ون گوگ که اصلا من نمیفهمم چه نوع غذایی میخوره و شایدم گوشت بخوره نخوره، این غذا برای اینکه قرمه سبزی واقعا به گوشتش نیست. خود من که میخورم گوشت ها رو کنار میگذارم. اون ماده سبزی که با شنبلیله و سمنه های مختلف و عطر که ما آپارتمان نشینیم وقتی همسایه یک قرمه سبزی درست میکنه، توی اون محبت بوی قرمه سبزی همه جا هست.
لوبیا میریزیم توش دیگه،
لوبیای قرمز رو تهرانی ها میریزن، ما شیرازی ها لوبیا دیگه، لوبیا چیتی میذاریم و اینا،
ولی رشتی ها لوبیای چشم بلبلی می‌ریزیم،
چش بلبلی توش می‌ریزیم. مهم نیست، همه لوبیاست،
همه لوبیاست،
ولی
از خانواده
لوبیا استانداردش لوبیای قرمزه.
بسیار خوب. خب مهموناتون پس دارن قرمه سبزی بدون گوشتتون رو می‌خورند و موسیقی از فیلم از جدید گوش میدند و حالا سر میز شام این ترکیب ون گوگ و چارلی چاپلین و عبید و ایرج میرزا و خانم بهبهانی چی دارن با هم بگن؟ شما با هم چی در باید چی دارین صحبت میکنین در این مهمانی شام؟
والا چند دقیقه پیش خانم بهبهانی داشت که از اشعارش رو میخوند و همه حیرت‌زده نگاهش میکردن جز ون گوگ. ون گوگ سرش رو زیر انداخته بود. من فکر میکنم بلی اینکه مریضه و تعریف میکنه که در مغزش میشه که یه چیزی داره زنگ میزنه، شاید یکی دلال نبوغشه. بنابراین ون گوگ آهسته اونجا نشسته، ولی چارلی چاپلین خیلی با دقت سعی میکنه که شعر خانم بهبهانی رو بفهمه و ببینه چیه. من هم گاهی اوقات سعی میکنم ترجمه مختصری بکنم.
عبید و ایرج میرزا که چند قرن با هم فاصله داشتن و با زبان طنز شعر میگفتن، چی با هم میگن؟
همش منتظر هستیم که عبید چند کلمه صحبت بکنه و ازش خواهش کردم که حیا رو رعایت بکنه،
به خصوص که خانم بهبهانی هم اونجاست.
خانم بهبهانی اینجاست و البته اگر به طنز گفته باشه ناراحت نمیشه. ولی گفتم که برای اینکه مدتی با ایرج میرزا صحبت کردم، ایرج میرزا بسیار حرف گوش کن هست، برای اینکه آنچنان صحبت میکنه که در لفافه همه چیزو میگه، اما عبید رو همچین نمیدونستم، بلکه گاهی اوقات آنچنان بی‌پروا میگه که گفتم شاید مجلس رو به هم
بگه. امیدوارم به مهموناتون و شما خیلی خوش بگذره، حتما شما خیلی خوشحال هستید که چهره‌های مورد علاقتون در ایران و در کشورهای دیگه پیش شما هستم و قرمه سبزی میخورم و موسیقی اصل جدید گوش میدن. امیدوارم به همه شما خوش بگذره. خیلی ممنونم آقای کاردان که در برنامه میزبان شرکت کردید.
ممنونم از شما که محبت کردین، از راه دور آمدین، یادی کردین از من و خیلی خوشحالم که شما رو دیدم.